آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. توجه کنید به سرخط خبرها. جنرال نیکلسن میگوید روابط طالبان با شبکه القاعده در حال افزایش است. پاکستان دخالت در حمله بر پایگاه سیایی در افغانستان را رد کرد و ملل متحد خواستار حمایت از روند صلح در یمن شد. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز شنبه 28 حمل سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 16 اپریل سال 2016 میلادی. پس از نشر مشروع خبرها، بر علاوه گزارش از ایالات متحده و گزارش بین المللی، توجهتان را جلب می کنیم به شنیدن گزارش در مورد مشکلات جدی معارف در ولایت بامیان. آهنگ انتخابی پرودیوسر برنامه و پیشگوی اوضاع جوی شمار از مناطق افغانستان را نیز در این برنامه گنجانیده ایم. با ما باشید. سلام و صبحتان بخیر. جنرال جان نیکلسن، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید که بحران رهبری در گروه طالبان که پس از مرگ ملا محمد عمر رهبری آن گروه به میان آمده است، سبب شده تا روابط طالبان با گروه های دهشت افغان خارجی چون القاعده نزدیکتر شود. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
جنرال نیکلسن در یک مصاحبه با رویترز گفت که رابطه طالبان با سازمان‌هایی که ایالات متحده آن را دهشت افغان تلقی می‌کند تغییر کرده است. جنرال نیکلسن همچنین گفت در زمان حیات ملا عمر طالبان از شبکه القاعده فاصله گرفته بود، اما ملا منصور نتوانست این فاصله را حفظ کند. آقای نیکلسن افزود به نظر وی طالبان به خاطر با القاعده و شبکه حقانی نزدیک شده اند، چون ملا منصور مشروعیت ملا عمر را در میان جنگجویان طالب ندارد. انتظار می رود این ارزیابی قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان طرح کاهش سربازان آمریکایی در سال آینده میلادی را تغییر دهد. بر اساس طرح واشنگتن، قرار است شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا سال 2017 به نصف، یعنی 5500 سرباز کاهش یابد. جنرال نیکلسن در حال حاضر مصروف بررسی این طرح بوده و تا ماه جون امسال نتایج بررسی خود را به واشنگتن پیشکش خواهد کرد.
جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، با وجود ممنوعیت سفرهای بین المللی علیه به خاطر انجام مذاکرات روی بحران سوریه به مسکو سفر کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جنرال سلیمانی در مورد تحویل دهی میزایل‌های زمین به هوای نو S-300 از روسیه به ایران نیز با مقامات روسی بحث خواهد کرد. یک منبع به رویترز گفته است که جنرال سلیمانی همچنین می خواهد در مورد این که روسیه و ایران چگونه می دانند در بازپسگیری کامل شهر حلب با بشار الاسد کمک کنند با مقامات روسی نیز گفتگو می کند. پاکستان دخالت در حمله بر یک پایگاه اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA در افغانستان را در سال 2009 رد کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
به اساس یک سند حکومت ایالات متحده که به تازگی نشر شده است، یک افسر اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به خاطر حمله بر یک دفتر CIA در خوست و شبکه حقانی $200,000 پرداخته بود. در این حمله 7 نفر کشته و 6 تن دیگر مجروح شد و یکی از مرگبارترین حملات در تاریخ CIA می باشد. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه گزارش رسانه ها مبنی بر دست داشتن کشورش در این حمله را مضحک خواند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، از جناح‌های درگیر در بحران یمن خواست تا اختلافاتشان را کنار گذاشته و روی یافتن یک راه حل واقعی برای پایان دادن جنگ در یمن با هم مذاکره کنند. آقای شیخ احمد روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت که یمن اکنون در دوراهی بسیار مهم قرار گرفته است که به گفته وی یک راه آن به صلح می انجامد و راه دیگر آن به سوی بدتر شدن وضعیت امنیتی و بشری در آن کشور می رود. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن افزود که موفقیت مذاکرات صلح یمن که روز دوشنبه در کویت آغاز می شود، مستلزم سازش های دشوار از سوی همه جناح های درگیر در جنگ یمن می باشد. هزاران نفر روز جمعه در اعتراض به تحویل دهی دو جزیره از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به عربستان سعودی به جاده های قاهره ریختند و خواستار سرنگونی حکومت مصر شدند. مظاهره کنندگان همچنین شعارهای قیام 2011 بهار عرب را که منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر شد سر دادند. مظاهره مصری ها که در چندین نقطه قاهره انجام شد نمایانگر کاهش شدید محبوبیت عبدالفتاح السیسی در مصر تلقی می گردد. بانکیمون منشی عمومی ملل متحد می گوید بحران کنونی مهاجرت در جهان که سبب بیجا شدن بیش از 70 میلیون انسان شده است به طور کامل غیر قابل مدیریت و غیر قابل کنترل می باشد. آقای مون روز جمعه در مقر بانک جهانی در واشنگتن همچنین خواستار همبستگی سیاسی برای رسیدگی به بزرگترین بحران مهاجرت و بیجا شدن انسانها در عصر کنونی شد. در این نشست جیم یانگ کیم رئیس بانک جهانی گفت کشورهایی که با بحران مهاجرت روبرواند باید راه‌حل‌های انکشافی را همراه با کمک‌های بشردوستانه هرچی زودتر دریافت کنند. و خبر اخیر این که امندا بنت نویسنده و خبرنگار برنده جایزه پولیتزر به حیث رئیس صدای امریکا تعیین شد. خانم بنت پیش از این به حیث مدیر مسئول اجرایی شبکه خبری بلومبرگ و مدیر مسئول روزنامه فیلادلفیا انکوایرر کار کرده است. او همچنین برای دو دهه در روزنامه وال استریت جورنال مدیر مسئول و خبرنگار بود. امندا بنت همراه با سایر خبرنگاران تحقیقی روزنامه وال استریت جورنال به خاطر تهیه گزارش‌های تحقیقی در مورد سوء استفاده مقامات صحت عامه از منابع مالی در راستای مبارزه با شیوع مرض ایدز در آمریکا جایزه پولیتزر را دریافت کرد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 6:37 صبح به وقت کابل است. کمبود معلم، عدم پرداخت معاشات معلمین قراردادی و علاوه نشدن بست‌های معلمین رسمی در این ولایت، یعنی ولایت بامیان، از جمله مشکلاتی هستند که با گذشت حدود یک ماه از سال تعلیمی جدید بیشتر صنوف درسی تشکیل نشوند. از این سبب شاگردان مکاتب در بامیان با مشکلات کمبود معلم مواجهند و شکایت دارند که از درس ها عقب ماندند. جزئیات بیشتر این مطلب را از ظفر بامیانی میشنویم.
کمبود معلم، عدم پرداخت معاشات معلمین قراردادی و علاوه نشدن بست‌های معلمین رسمی در این ولایت از جمله مشکلاتی هستند که با گذشت حدود یک ماه از سال تعلیمی جدید بیشتر صنوف درسی تشکیل نشوند. شاگردان مکاتب مختلف در ولایت بامیان میگویند که به دلیل کمبود معلم از 5 ساعت درسی روزانه آنان تنها 1 یا 2 ساعت تدریس میشوند. شکوفه متعلم صنف ششم لیسه نسوان مرکز بامیان میگوید
از 5 ساعت درسی 1 ساعت یا 2 ساعت درس میخونیم، دیگه استاد نداریم، دیگه کتابم کمی داریم، دیگه ما باید وقتی صنف 12 شدیم از رئیس معرف میخوایم که مکتب ما رو منظم کنه استادای ما رو تا ما بتونیم درس بخونیم وقتی صنف 12 شدیم در رشته دلخواه خود کامیاب شیم.
کمبود معلم تنها مشکل معارف بامیان نیست، بلکه شمار زیاد از معلمین قراردادی مکاتب این ولایت به دلیل عدم دریافت معاشات 9 ماه سال گذشته ایشان به بستن مکاتب هشدار میدهند. محرم علی، یکی از معلمین قراردادی معارف بامیان، میگوید حدود 2775 معلمی که در سال گذشته به صورت حق الزحمه‌ای تدریس میکردند تا کنون یک افغانی معاش دریافت نکردند. معلم محرم علی میگوید که از جمع 2775 معلمی که نصف وقت به صورت حق الزحمه‌ای تدریس میکردند، معلمین رسمی معارف نیز میباشند. او میافزاید
اگر معاش از مور نده ای که معلمی حق الزحمه وظیفه اجرا نمکنیم که هیچ، که احتمال زیاد میره که نتونیم که معلمی هم وظیفه رسمی خورم پیش ببریم.
جواد، یکی دیگر از معلمین معارف بامیان، میگوید
معاش اخذ نکردیم. اگر معاش پرداخت نه شاید منطقه حق و زحمه که بیز اجرا نمونیم.
بر اساس آمارهای اداره معارف بامیان در این ولایت 2380 معلم کمبود است که در کنار آن حدود 2775 معلم رسمی و قراردادی نیز به دلیل عدم دریافت معاشات یک سالهشان دست از تدریس کشیدند. با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان همه ساله هزاران طفل واجد شرایط شامل مکاتب بامیان می شوند. اما شماری از خانواده ها می گویند که نبود معلم سبب شده است تا اطفال آنان هنوز هم شامل مکتب نشدند. والدین این اطفال می گویند که همه روزه اطفالشان به منظور درس خواندن به مکتب می روند، اما با سپری کردن نصف روز به دلیل نبود معلم و عدم تشکیل صنوف درسی دوباره به خانه برمی گردند. والدین شماری از متعلمین مکاتب بامیان با انتقاد از اداره معارف این ولایت و وزارت معارف کشور می گویند که عدم توجه به این مسئله بازی با سرنوشت اطفال و متعلمین بامیان محسوب می شود. فاطمه یکی از والدین متعلمین می گوید:
بچه خود من شخصا 12 ساله است، صنف 7 مکتب میره. میگه ما کل ساعت‌های خوره استاد نداریم. اصلا اونمو بچه به اونمو سند سال که داره میگه پس چرا من وقت خود ضایع کنم.
مسئولین اداره معارف بامیان نیز موجودیت مشکلات چون کمبود معلم، کمبود بستهای معلمین رسمی و عدم پرداخت معاشات معلمین قراردادی این ولایت را تایید میکنند. محمد ایوب امیری سرپرست اداره معارف بامیان در این باره و رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
این در حد ما 80% تشکیل ما میشه حدود 2380 نفر. این به همین ترتیب که در فیصدی بسنجیم بر شاگرد ما میتونیم بگیم که 1% خیلی بلند از شاگرد ها میتونن که البته از درس با کیفیت و خوب برخوردار شده نمیتونن. البته درس وجود داره و چون معلم کم بود است از درس با کیفیت و مطابقی مفردات درسی و پلان درسی برخوردار شده.
مسئولین اداره معارف بامیان میگویند که از جمع حدود 3000 معلم قراردادی که شماره از آنان شامل معلمین رسمی نیز میباشند، به دلیل عدم دریافت معاشات و حق و زحمهشان امسال حاضر به تدریس نیستند که مشکلات معارف این ولایت را چند برابر کرده است. مسئولین معارف بامیان میگویند که در کنار کمبود معلمین مسلکی، کمبود حدود 2000 صنف درسی یکی از مشکلات عمده دیگر معارف این ولایت محسوب میشود. در سطح ولایت بامیان بیش از 350 باب مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه فعال است که حدود 160,000 متعلم دختر و پسر در این مکاتب درس می‌خوانند. پیش از این وزیر معارف در ولسی جرگه گفته بود تا آمار دقیق از شمار مکاتب، معلمین، شاگردان و کارمندان معارف نداشته باشند، نمی‌توانند پروژه‌های انکشافیشان را تطبیق کنند و قرار است این وزارت تا ماه سرطان سروی سراسری بخش معارف را تکمیل کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اکنون گزارشی داریم در مورد حمایت اردوغان از آذربایجان در اختلافات روی قره‌باخ. پس از آخرین جنگ بین ارمنستان و آذربایجان روی سایه مورد مناقشه نگارنوی قره‌باخ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه موضوع قاطعانه تری در مورد اتخاذ کرده است. تفصیل گزارش دورین جانز خبرنگار صدای امریکا را در این مورد صفیه حساس تقدیم میکند.
تنش‌ها میان ارمنستان و آذربایجان روی نیگورنوی قره‌باخ از سال 1998 میلادی که ارمنستان ادعای حاکمیت بر این منطقه را داشت آغاز شد. در پی درگیری در سال 1992 نیروهای مسلح ارمنستان 20% از قلمرو آذربایجان یعنی منطقه نیگورنوی قره‌باخ و 7 ناحیه اطراف آن را اشغال کردند. در اوایل ماه جاری آغاز مجدد درگیری روی این ساحه مورد مناقشه توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد و رئیس جمهور اردوغان تعهد کرد که نیگورنوی قره‌باخ را به آذربایجان برمیگرداند. مراد بیلهان سفیر سابق ترکیه که اکنون معاون مرکز آسیایی مطالعات استراتژیک ترکیه در انقره است میگوید نظریات اردوغان نگرانی ترکیه در مورد درگیری های اخیر را منعکس میکند.
این اظهارات بر یک محل بسیار حساس در قلب ترک ها تأثیر گذاشته است، چون آنان در آذربایجان بستگان دارند و البته که از آذربایجان حمایت میکنند، ولو این کار درست باشد یا خیر.
آذربایجان و ترکیه معمولاً به عنوان دو کشور و یک ملت در ترکیه یاد می شود. حمایت از آذربایجان و ویژه در میان میلیگرایان و شهروندان مذهبی ترکیه دو پایگاه قوی حمایت از اردوغان بیشتر دیده می شود. چنگیز اختر دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه سلیمان شاه در استانبول می گوید که از آنجایی که اردوغان از طریق یک همپرسی در پی افزایش صلاحیت های مقام ریاست جمهوری در ترکیه می باشد، می خواهد تا حمایت رای دهندگان را جلب کند.
رئیس جمهور ترکیه با استفاده از هر چیز و همه چیز می خواهد رای دهندگان ملی گرا را گول بزند و از هر رویداد برای سوء استفاده احساسات ملی گرایانه استفاده می کند.
اردوغان همچنین از ارمنستان، کشور همسایه ترکیه، انتقاد کرده و ارمنستان را مسئول درگیری های اخیر در منطقه نگرینوی قره‌باغ خوانده است. ارمنستان یکی از متحدان نزدیک مسکو است و ناظران می گویند که منطقه قفقاز می تواند به محل نمایش رویارویی میان مسکو و انقره تبدیل شود. اردوغان شکست تلاش‌های دیپلماتیک را به خاطر کاهش تجدید خشونت که از سوی مسکو، واشنگتن و پاریس صورت گرفت، انتقاد کرد. چون این اظهارات در رسانه‌های ترکیه به معنی باز کردن راه حل نظامی به خاطر پایان دادن مناقشه نیگورنوی قره‌باغ تفسیر شده است. اما سنان اولگان، پژوهشگر انستیتوت کارنگی، میگوید که این اقدام نمایانگر یک تغییر بزرگ در سیاست ترکیه خواهد بود و با مقاومت در داخل آن کشور روبرو خواهد شد.
It certainly points to a different and more activist direction in terms of what Turkey is willing to do.
یقیناً که این همه به یک سیاست متفاوت و فعالانه‌تر ترکیه اشاره می‌کند، اما با آن هم برای اردوغان مشکل خواهد بود تا در این مورد بعد تنهایی سیاست ترکیه را تغییر بدهد، چون در نهایت نهادهای ترکیه در این مورد محتاط و عاقلانه عمل کردند و پیامدهای بین المللی تغییر سیاست ترکیه را درک می کنند.
اولگان می افزاید که اردوغان در گذشته تهدید به مداخله نظامی در سوریه کرده بود، اما در پی مقاومت جنرال های نظامی ترکیه از موقفش عقب نشینی کرد.
داستان های از رادیو آشنا، صدای آمریکا،
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا هستید. ساعت 6:47 صبح به وقت کابل. یک روز پس از اعلام تمرینات نظامی مشترک نیروهای بحری آمریکا و فلیپین در آب‌های جنوب چین از سوی وزیر دفاع ایالات متحده، اشتون کارتر تصمیم گرفت با دیدار از یک کشتی جنگی آمریکایی در آب‌های جنوب چین با تعهد آمریکا بر امنیت آن ساحه تاکید کند، جایی که چین و چندین کشور دیگر ادعای مالکیت آن را دارند. کارل باب، خبرنگار صدای آمریکا، که در این سفر آقای اشتون کارتر را همراهی می‌کند، گزارش می‌دهد که ممکن این سفر وزیر دفاع آمریکا تنش‌ها را با چین تجدید ببخشد. رویا زمیانی با تقدیم این گزارش صدای آمریکا.
وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه از کشتی تیاره بردار جانسی استنسس که در 100 کیلومتری غرب فیلیپین در حرکت است دیدن کرد. این کشتی تیاره بردار بسیار بزرگ است. تقریبا 5000 نیروی بحری، 75 تیاره آن که جای آن جت‌های F-18 آمریکایی است را در خود دارد. اینها به دلیل در آب‌های جنوب چین دیده می‌شوند تا مسیر آب‌های بین‌المللی باز باشد و هر کس در آن به صورت مسئول سفر کند. نیروهای بحری گروه تعارضی این کشتی میگویند که آنان حالا به گشت کشتی‌های چینی در نزدیک این کشتی عادت گرفتند. ادمیرال رون باکسوال، فرمانده این گروه، میگوید که آنان همیشه شاهد گردش کشتی‌های چینایی میباشند.
We regularly have a ship or two operating with us or near us. We're open to anyone sailing in. ما
منظم شاهد عملیات یک و یا هم دو کشتی در نزدیکی خود میباشیم. ما با آنانی که در آب‌های بین‌المللی گشت می‌کنند در حرکت هستیم. آنها به گونه بسیار مسلکی عملیات می کنند و ما بسیار خوشحال هستیم که با نیروهای بحری سایر کشورها همکار هستیم.
و در حالی که چین حضور نیروهای نظامی آمریکایی را باعث تشدید تنش‌ها در منطقه دانسته و آن را مورد انتقاد سخت قرار داده است، آقای کارتر آن را مفکوره‌های عقب مانده خوانده است.
آنچه که تازگی ندارد این است که کشتی آمریکایی در منطقه نیست. آنچه در این اواخر دیده می شود تنش است که وجود دارد و این همان چیزی است که ما خواهان کاهش آن هستیم.
چین ملکیت تمام آبهای جنوب آن کشور را ادعا می کند و قسمتی از این جزایر را فیلیپین نیز بخش خاک خود می داند.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
لولا موتش افروختم یادگاری دلی سوختم روز شیرین و نیاز فرهاد اما در جام خودم دوختم دیدم نالای مرغان چمن از همه لولا من خدای خورونم جامعی از خون دل مجنونم لولا من خدای خورونم جامعی از خون دل مجنونم
شنونده آهنگ زیبایی از مرحوم ظاهر هویدا هستید.
لولا من خدای خونه خوبم و چه شیرین سخنم لالا قطره خونه چمنم لالا قطره خونه چمنم عاشقم و چه شیرین سخنم عاشقم و چه شیرین سخنم لالا قطره خونه چمنم
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari
و حالا هم توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11، ابرهای پراگنده. خوست بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. پروان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. میمنه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12 بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11 قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17 پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. جنرال جان نیکلسن، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید که بحران رهبری در گروه طالبان که پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر آن گروه به میان آمده است، سبب شده تا روابط طالبان با گروه های دهشت افغان خارجی چون القاعده نزدیک تر شود. جنرال نیکلسن در یک مصاحبه با رویترز گفت که روابط طالبان با سازمان‌هایی که ایالات متحده آن را دهشت افغان تلقی می‌کند تغییر کرده است. جنرال نیکلسن همچنین گفت در زمان حیات ملا عمر طالبان از شبکه القاعده فاصله گرفته بودند، اما ملا منصور نتوانست این فاصله را حفظ کند. آقای نیکلسن افزود به نظر وی طالبان به خاطر با القاعده و شبکه حقانی نزدیک شدند، چون ملا منصور مشروعیت ملا عمر را در میان جنگجویان طالب ندارد. جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، با وجود ممنوعیت سفرهای بین المللی علیه او به خاطر انجام مذاکرات روی بحران سوریه به مسکو سفر کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جنرال سلیمانی در مورد تحویل دهی میزایل‌های زمین به هوای نو S-300 از روسیه به ایران نیست، با مقامات روسی بحث خواهد کرد. پاکستان دخالت در حمله بر یک پایگاه اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA در افغانستان را در سال 2009 رد کرد. به اساس یک سند حکومت ایالات متحده که به تازگی نشر شده است، یک افسر اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به خاطر حمله بر یک دفتر CIA در خوست به شبکه حقانی $200,000 پرداخته بود. در این حمله 7 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شد و یکی از مرگبارترین حملات در تاریخ سیایی می باشد. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، از جناح‌های درگیر در بحران یمن خواست تا اختلافاتشان را کنار گذاشته و روی یافتن یک راه حل واقعی برای پایان دادن جنگ در یمن با هم مذاکره کنند. هزاران نفر روز جمعه در اعتراض به تحویل دو جزیره از سوی عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به عربستان سعودی به جاده های قاهره ریختند و خواستار سرنگونی حکومت مصر شدند. مظاهره کنندگان همچنین شعارهای قیام 2011 بهار عرب را که منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر شد، سر دادند. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، میگوید بحران کنونی مهاجرت در جهان که سبب بیجا شدن بیش از 70 میلیون انسان شده است، به طور کامل غیر قابل مدیریت و غیر قابل کنترل می باشد. و آماندا بنت، نویسنده و خبرنگار برنده جایزه پولیتزر به حیث رئیس عمومی صدای امریکا تعیین شد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، شما میتونید با مراجعه به صفحه اینترنتی ما در نشانی dari.voa.com و صفحه فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا در نشانی facebook.com/voadari از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 7 شام روی همین موج سر گرفته می شود. اکنون همکاران ما از رادیو آزادی برنامه هایشان را برایتان تقدیم می کنند. آغاز هفته خوشی برایتان استدعا داریم. خدا نگهدار.